قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الکریم لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان، تحقق قرآن، صلوات دیگری عنایت کنید. امروز در حقیقت پنجمین روز از این انجمن و محفل مقدس است و موضوع بحث ما هم شهر اسلامی بود. در 4 جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بخواهیم در جامعه تحول واقعی به وجود بیاد، اول باید بیایم مکان و موقعیت یا به تعبیر ساده محیط سالمی را ایجاد کنیم تا در محیط سالم فکر سالم بتونه رشد کنه و جامعه را بتونیم سالم سازی کنیم. روی این جهت گفتیم شرایطی که باید در یک شهر از نظر معنوی به وجود بیاد، یکیش اینه که باید در و دیوار شهر به شکلی باشه که تسبیح‌گوی خدا باشد. دوم که دیروز بررسی کردیم باید یادآور دین و ارتباط بین انسان با خدا بشه که اگر سمبول‌ها و نشانه‌های جامعه مردم رو به یاد خدا انداخت، مردم در اون شهری که زندگی می‌کنن به ندرت دچار انحراف می‌شن، چون مظاهر اسلام رو می‌بینن، چون هر طرف که نگاه می‌کنن بوی دین میاد. مثل زمانهای خاص شما الان میبینید در دهه محرم شهر رنگ و بوی دیگری به خودش گرفته است. گوشه و کنار پارچه های سیاه زدن، علامت عزا دیده میشه، جلسات مذهبی و روزه هست، دسته های عزاداری حرکت میکنن و اینا همه باعث میشه که بسیاری از کارهایی که معمولاً تو جامعه انجام میشده الان تعطیل بشه. سومین مسئله‌ای که اونم حائز اهمیت را امروز مورد بحث قرار میدیم این است که باید شهر بر مبنای تقوا و پرهیز از گناه پایه‌ریزی بشه. اصولاً هر کاری که میخواید انجام بدید چند تا مسئله رو درش رعایت کنید. یکی این که میگن هر کار که میکنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله، بی حب علی بهشت رضوان مطلب، بی روزه و بی نماز قرآن مطلب. اگر آدم هر کاری که میخواد بکنه با نام خدا آغاز کند اون کار به نتیجه میرسه و همین که میگه بسم الله الرحمن الرحیم باید اطمینان پیدا کنه که انشاءالله این کار به خوبی جلو میره. اما قرآن میفرماید که حتی اگر حیوان حلال گوشتی را میخوان سر ببرن اگه بسم الله نگوین گوشتش حرام میشه. اینو شما میدونید در آداب ذبح شرعی یکی از چیزهایی که باعث پاک شدن این گوشت میشه اینه که کسی که میخواد ذبح کنه و سر ببرد بسم الله بگه. و قرآن با صراحت میفرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از اون گوشت حیوانی که بلا حلال گوشته ولی بسم الله نگفتن و سرش را از بدن جدا کردن از گوشت اون حیوان نخورد. این خیلی حائز اهمیت. دوم این که هر کاری که میخواست بکنی هدفتون هم خدایی باشد. انا لله و انا الیه راجعون، اول کار خدا، آخر کار هم خدا. چرا؟ برای که اگر شرک در زندگی انسان راه پیدا کرد ارزش عمل انسان رو از بین میبره. یعنی چه؟ گاهی وقتا ما شرک جلی داریم، یعنی خیلی واضح و روشن این شرک. گاهی نه، شرک خفیه، خیلی پنهان، خودمونم باورمون نمیاد اما شرکه. شرک خفی مثل چیه؟ در یک روایت میفرماید اگر شما فرض کنید شب تاریک که هیچ نوری نباشد، یه مورچه سیاه روی یک سنگ سیاه را بره و شما بخواید جای پای اون رو اون سنگ نشون بدید، چقدر سخته؟ یه بچه بهش معلم گفت که نقاشی بکش، بعد دید که یه برگه آورد داد، هرچی نگاه کرد دید که تمام این برگه سیاهه، همیشو سیاه کرد. گفت چیه کشیدی؟ گفت آقا یه کلاغ روی درخت شب نشسته، من عکسشو کشیدم، تو تاریک بوده پیدا نیست، همه کاغذ رو سیاه کرد. اون به درد نخوره، برو دنبال کار دیگه، برای دیگه برای دو مرتبه نقاشی کن. رفت یه مقدار نشست، دید آمد برقه را ازش گرفت، دید سفید سفید، گفت این چیه؟ گفت آقا برف آمد، همه چی تو برف ها پنهان شده، نقاشی میخوام بکشید که هم سیاهی پیدا باشه هم سفیدی. اگر بنا باشه ما بخوایم در دل شب تو تاریکی روی سنگ سیاه جای پای یه مورچه‌ای که اصلا خودش چیه که کله پاچه‌اش باشه نشون بدیم، چقدر سخته. میگن شرک اینطوری میتونه تو زندگی انسان راه پیدا کنن. خیلی باید مواظب باشیم. فقط مثال میزنم که اگر ما این مثال رو بشنویم بعضی هم میگیم ایدار بیداد، پس ما هم گاهی گرفتار شرک میشیم و خودمون توجه نداریم. میاد مثلا فرض کنید کلید رو میده به همسایه‌شون کلید خانه را و میگه که فلانی ما میخوایم بریم یه چند روز زیارت دعاتون کنیم و بیان. میگه کجا؟ میگه مثلا فلان شهر. یه سری گاهی به خانه ما بزن، درسته؟ بعد میگه اول خدا، بعد
شما،
بعد چی؟ شما. حالا که گفت اول خدا، درسته، اما بعد شما شرکه. چرا؟ برای که اگر دست خدا سپرده ای دیگه این دومی چرا؟ بعدم شما دیگه معنا ندارد. خب اول و آخر و ظاهر و باطن همه چیز دست خدا. خب فبضا امری الالله ان الله بصیرون به عباد. دیگه اول خدا بعدم شما چه معنا داره؟ مریض رو بردن برای اینکه عملش کنه پزشک، خدا بابروی امام زمان همه مریضا رو شفا بده. میاد دم در اتاق عمل میستد، میگه آی دکتر ما مریضمون رو سپردیم به خدا، اما اول خدا بعدم شما، حواستون رو جمع کنید بلکه انشاءالله این عمل با موفقیت رو به روش. دکتر اگر دکتر باشه میگه اول و آخر خدا، من کیم؟ کار من بریدن و دوختنه، هیچ کار دیگه از دست من بر نمیاد. خدا باید مرا در اون شرایط خوب قرار بده. اول خدا، بعدم خدا. دیگه من و دیگری و خدا و غیره نداره. خب تقوا پس چی رو میخواد برسونه؟ میگه از اصولی که ملبس شدن به آن لازمه یه حیات روحانی و معنوی و اسلامی انسان و همچنین تنظیم کننده فعالیت های مادی اوست، اصل تقوا. یعنی هر کاری که آدم میخواد بکنه این اصل باید مطرح باشه که من میخوام این کار رو بکنم برای اینکه از گناه دور بمونم، خونه میخوام برای اینکه گناه نکنم، مغازه میخوام برای اینکه درآمد حلال پیدا کنم، به ربا و رشوه و گناه نیفتم، نماز میخوام بخونم برای اینکه ریا و تکبر درم راه پیدا نکنه. هر کاری که آدم میخواد بکنه باید سعی بکنه که تقوا در او راه پیدا کنه. معنای تقوا چیه؟ اگر یک کسی از شما پرسید این که این همه در گوشه و کنار شما میشنوید اوصیکم و نفسی به تقوا الله، چقدر ما این حرف رو شنیدیم، تو خطبه های نماز میگن، تو مسجد ها میگن، امام جماعت میگه، منبری میگه، همه میگن تقوا داشته باشید. این معناش چیه؟ آیا تا حالا فکر کردیم که معنای واقعی تقوا چیست؟ میگن تقوا از ماده بقایه و بقایه گرفته شده. بقایه در اصطلاح فارسی یعنی ترمز. ترمز یعنی چی؟ شما فرض کنید یه اتومبیل رو میسازن، برای این اتومبیل چه چیزهایی که عامل حرکت کلاچ، برای عوض کردن دنده و سرعت را زیاد کردن یا کم کردن، بعد پدال گاز پارو بگذار روش و هرچه بیشتر فشار بدی سرعت اتومبیل رو بیشتر می کنن. حالا اگر یه ماشینی رو ما داشته باشیم که به قول خودمون اتوماتیک باشه، میشه چکار کرد؟ میشه گاز را پدالش را حذف کرد. اما میشه یه ماشین بسازن که ترمز نداشته باشد؟ بله؟ ترمز چیه؟ شرط اساسیه. البته این ماشینی که ما داریم نه ترمز داره، نه کلاچ داره، هیچی نداره. اسمش یه ماشینه. بازم هزار مرتبه شد یا صد میلیون بار شد که خدا کمک کرد ژیکان از صحنه اتومبیل‌ها رفت بیرون. یه ماشینی که پوسته کاغذ، هیچ امنیت آدم توش نداشت. حالا باز اینا یه ذره اقلا یه بدنه داره که آدم میگه وقت یه ماشین بهش خورد لااقل یه ذره بتونه اطمینان بیشتری پیدا کنه. اینا ماشین نیست. اگه ترمز نداشته باشه این ماشین، شما با چه جرأتی میتونید سوار اتومبیل بشید؟ فرض کنید انشاءالله میخواد برید یک سفر طولانی، میرید برای شمال یا میرید برای عرض کنم که جاده پرپیچ و خم حران. خب وقتی از اون بالا شما سرازیر میشید یک شیب بسیار تون، نمیشه با این ماشین رفت. اگه اومده باشید از بالای بیمارستان از زهرا، وقتی شما میاید به طرف پایین یه قسمتی درست کردن شن بیستن و این به عنوان سرعت گیره، نه شیبش زیاده، اینقدر این کار رو نکردن تا یک تریلی با بار آمد پاشو گذاشت رو ترمز نتونست بگیره، اومد پایین، وقتی رسید سر چهار راه زد هفتش ده تا ماشین رو پشت سر هم نابود کرد، یه عده رو کشت. اینا به فکر افتادن که یه شانه خاکی درست کنیم و یه سرعتگیر اینطوری، یه مخزنی درست کردن تقریبا به اندازه 50 متر طول در تقریبا حدود 25 یا 30 متر عرض شن میختن داخل اینجا که اگر یه ماشینی سرعت گرفت نتونه ترمز بگیره یا بره داخل این شنا ماشینش بیستد، هواپیما با اون سرعت میشینه روی زمین، اگر ترمز نداشته باشه چه میکنه؟ یخ میسرد اون وری باند در بیاره و تو عرض کنم که هواپیمای دیگر. میگه میشه که یه وسیله‌ای که سرعت میگیرد ترمز نداشته باشه؟ عصب رو زمان سابق سوارش میشدن و نه یه دهنه بهش میبستن که اگر عصب سرعت بگیره این دهنه رو بکشن بفهمی که باید سرعت شکم کنن. تقوا یعنی سرعتگیر. آدم یه موجودیه کلا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا. اگر ببینه کسی کارش نداره پاشو میداره رو گاز و تا جایی که میتونه تو میره تو زندگیش در همه زمینه ها. اگه یه لحظه غافل شدی ازش نگاه میکنی ببینی خودشو به کشتن میده یه عده دیگران نابود میکنن. پس باید یه عامل بازدارندهی در انسان، در حیوان، در چیزهایی که ما به وجود میاریم باشد که جلو سرعتهای غیر مجاز رو چکا کنه بگیره، ما بتونیم یه جایی توقف داشته باشیم. این حالت رو بهش عرب میگه تقوا. در اعمال و رفتار انسان هم همینطوره. اگر تقوای الهی در انسان نباشه وقتی آلودگی به گناه شد کم کم یه وقت نگاه میکنه میبینی که امروز یه گناه، دوباره فردا یه گناه دیگه، یه گناه دیگه، کم کم به جایی میرسه که غرق در گناه میشود. اما وقتی تقوا باشه یه گناه که کرد میره تو فکر که من چرا اینقدر باید خودم رو آزاد میگذاشتم که به گناه کشیده بشم. ترمز انسان اولیش تقواست، دومیش چه؟ توبه. وقتی آدم گناه کرد و پشیمان شد دستشو بلند میکنه خدای مرا ببخش، من به تو پناه آوردم، رو آوردم به تو و میخوام برگردم از گناهی که مرتکب شدم. یه شهر وقتی میخواد ساخته شود باید در و دیوارش مردم را به این فکر فرو ببره که مبادا یک وقت گناه کنید، مبادا یه وقت فکر کنید آزادید، هر کاری دلتون میخواد میتونید انجام بدید. بشر یه موجود زیاده خواهه، یه موجود زیاده طلبه. اگر بخواد بره دنبال ما اینقدر میره تا جایی که دیگه هیچ مرزی براش تصور نشود. ما تا زمانی که در درون خودمون نتونیم یه حالت بازدارنده به وجود بیاریم موفقیت نصیبمون نمیشه. خیلی دعا کنیم. اونجرا خیلی شروع با ما. قرآن مجید در سوره مبارکه حضرات می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم. بعد می‌فرماید شما رو شعبه شعبه، قبیله قبیله، دسته دسته قرار دادیم، شعوبم و قبایل. چرا؟ به تعارفون، برای اینکه شناخته بشید، معلوم بشه چه کسانی در رفتارشون، در مسائل اجتماعیشون خوب عمل میکنن، چه کسانی بد. بعد می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر که بیشتر از گناه پرهیز کند و اون ترمز در وجودش بیشتر از دیگران باشه او بهتره، بیشتر مورد احترام به خدا. چجور میتونیم امتحان کنیم؟ کاری نداره. من اصطلاحی به کار میبرم، شاید بعضیا این اصطلاح رو شنیدن یا الان که میشنون بعضی حتی بدشون بیاد، اما بعضی از مردم بدنهاشون تا یه دوربینه، سرشون دوربین. فرض کنید تو خیابون داره میره، اگر یه نفر رو دید داره میرود چکا میکنه؟ وای میسه سرش شروع کنه حرکت کردن، سرش میشه یه دوربین، دنبال این میره تا ببینه کجا رفت. بلد یا نه اونقدر قویین که تا چشمش بیه منظره یک گناه آلود افتاد سرشو میندازه زیر، یا سرشو میندازه به طرف آسمان، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آدمی که تقوا در وجودش آمد، تو رفتارش، تو اعمالش، تو فکرش، تو زندگیش تقوا دیده می شود. قرآن می فرماید لمسجدون اسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی. اون مسجدی که از روز اول بر اساس دوری مردم از گناه ساخته شده، این سزاوارتره که شما داخل این مسجد برید نماز بخوانید. یه داستان کوتاه من براتون بگم، از زمان امیرالمومنین بشنوید این داستان را و شاید هم شنیده باشید از خود من، چون کمتر اینجور داستانها گفته میشه. نوشتن که امیرالمومنین علیه السلام یه کنیزی داشتن. این کنیز دست پرورده کی بود؟ امیرالمومنین. تو خانه حضرت بود و تربیت شده ای رو دست امیرالمومنین بود. جوانم بود، ازدواج نکرده. یه روز امیرالمومنین دیدن این رفت تو کوچه، ولی برگشت اومد رنگش پریده و ناراحته، داره میلرزه. حضرت فرمودن چته؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا بدنت میلرزه؟ چرا رنگت پریده؟ میدونه که اگر خواست حرف دروغ بزنه امیرالمومنین میشناسن، نمیتونه به علی دروغ بگه. عرض کرد که یا علی، من از خانه که رفتم بیرون، ما یه همسایه میداریم، یه پسر جوانی دارد. این پسر دم در ایستاده بود، وقتی من اومدم برم روشو کرد به من و گفت اینی احبو که، من دوست دارم. اینو که من شنیدم ناراحت شدم، رنگم بریف که این بوی گناه توشه. برگشتم تو خانه، نرفتم دیگه دنبال کارم و ناراحت شدم از اینکه چرا باید من یه جوری از تو خانه برم بیرون که پسر همسایه به من طمع داره و میگه که من تو دوست میدارم. حضرت یه فکری کردن و فرمودن که خب طوری نیست، حالا اگر یه وقت دفعه دیگه یه حرف رو به تو زد، رفتی بری گفت که من تو رو دوست دارم، تو هم برگرد به او بگو و اینی احب بکن مازا طوری، خب منم تو رو دوست دارم. بعدش چی؟ تو من رو دوست داری، منم تو رو دوست دارم. خب بعدش بله؟ بالاخره باید به جایی برسیم، نتیجه باید بگیریم. گفت یا علی من بگم؟ فهمیدم بله بگو. خب امر مولاست دیگه، وقتی خود حضرت اجازه میدن تایی دلشم خوشش آمد از این کلام امیرالمومنین. بعد زنها بر امر کاری پیدا کرد، رفت تو کوچه، اومد دلتی دوباره هم به سر بایستاده دم در، گفت اینی احبو که، اینم برگشت کن و انا احب بکر مازا توری. این چون کردن گریه کردن در خانه رو زد، به هم رفت تو خانه. پسره تا فهمید که اینم همون جمعه را برگردان، گفت در رو زد به هم رفت تو خانه. برگشت اومد تو خانه، امیرالمومنین ازش سوال کردن چی شد؟ خوب رفتم گفتم، وقتی که شنید در جواب من گفت منم تو رو دوست میدارم. من گفتم که خب منم تو رو دوست میدارم. بعدش چی؟ شروع کرد گریه کنه، در بست و رفتون. حضرت فرمه بر بیارش. بیچاره با چند سالر آمد در خانه رو زد، به سر آمد پشت در. چیه بفرمایید؟ گفت که امیرالمومنین تو رو میخوام. چاره رنگش تغییر کرد، گفت وای مصیبت شد. الان که من میرم حضرت یک کتک مفصلی به من میزنن که چه کاره اونه که خلاصه مزاحم شدی؟ چرا؟ اذیت کردی. اومد بالاخره با هر شکلی بود و خدمت امیر المومنین. حضرت تا این رسید فرمودم که تو چی گفتی؟ نمیتونست دروغ بگه. گفت. اون جواب تو رو چی داد؟ هر کسی گفت که منم تو رو دوست دارم. فرمودم پس بعدش گفت حرکتش اینه که من جوانم. تصمیم ازدواجم داشتم. هر چه فکر کردم دیدم از نظر از مالی در فقر واقعی هستم. در کدوم خانه رو میتونم بزنم که حاضر بشن به من زن بدن. فکر کردم که باید توقعم رو بیارم پایین. گشتم اطراف دیدم در بین کنیزه ها باید دنبال یه نفری بگردم که با وضع فقر من چیه بتونه سازگار بشه. و فهمیدم که این کنیز در پرورده شماست. گفتم حالا من به او ابراز علاقه میکنم. اگه او من رو دوست داشته باشه میرم خواستگاری. اگه دوست نداشته باشه مزاحم او هم نشم. وقتی آمد گفت منم تو رو دوست میدارم، من فکر کردم که خب حالا چیکار کنم. اینم اعلام کرد من که حالا بخوام برم خواستگاری وضع مالی اجازه نمیده، با چه روی برم بگم هیچی ندارم، به من زن بدید. حضرت فرمود در این کنیز نیست، این آزاد. همون وقتی که بهش گفتم برو بگو منم تو را دوست دارم، اینا آزادش کرده بودن و بر اساس ولایتی که داشتن به عقد تو درش آورده بودن. تو به زنت گفتی منم تو را دوست دارم، به غریبه نگفتی. و چون نیتت نیت پاک بود، قصد گناه نداشتی و واقعا تصمیم به ازدواج داشتی، من او را به عقد تو در آوردم. دستش را بگیر. یه مطلبی هم پول بهش دادن، گفتن برید با هم زندگی کنید. اونی که تقوا دارد باید دستشو گرفت. ببین حالا ممکنه ما بگیم خوب شد، از فردا صبح پسرها و دخترها را بیفتن تو کوچه و خیابون و هم بگن دوست میدارن، بیفتن با هم ازدواج کنیم، یکم هم دشمت من خونده. بله؟ حالا متاسفانه گاهی وقتی که ما میریم خود به عقد میخونیم، میبینیم اول برادر داماد محرم میشه بعد داماد. اول همسایه ها و خوش و قومای داماد این عروس محرم میشن تا یه وقتی خلاصه مهلت بدن که خودی دامادم بیاد بفهمه که بالاخره زن گرفته. ما که عقد میخونیم که برای همه نمیخونیم. این زن به این مرد و این مرد به این زن محرم میشه. وقتی هم که داماد میاد که به حساب بشینه، حالا با عروس خانم نمیدونم اثر سر هم دیگه بریزند و دندونه هم دیگه رو بشمرند، میبینیم که دور و بری هم میگاد فکر میکنم دیگه محرم شدن. چادورا به امید خدا التماس دعا تا سال آینده. اینطوره. وقتی ما میگیم تقوا یعنی هر کاری که آدم در زندگیش میخواد انجام بدهد، باید بدونه که اون کار اگر ریشه و پایش تقوای الهی و ترس از خدا نباشد به جای نمیرسد. تو زندگیتون وقتی خانه میسازید، یه جوری خانه بسازید که مخفی کردن و پشت پرده و اینا کمتر داشته باشه. بدونید که خانه رو کنترل کنید. باز میبینیم قرآن مجید این مسئله رو یه مقداری بیشتر روش حساس شده و در یک جای دیگر میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در رابطه با این مسئله باز در آیه دیگر خدا می‌فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر اهل قریه و روستا و مردم یه شهر ایمان به خدا می آوردن و تقوا پیدا می کردن، ما درهای آسمان رو بهشون باز می کردیم، از زمین آسمان برشون نعمت می باریم. اما زیر بار نرفتن و نتیجهش این شد که به بلا و مصیبت گرفتار شدن. اون شهرهایی که بر اساس تقوا ساخته شد، می بینید دوام دارن. یه زمانی امام مجتبی سلام الله علیه آمدن ایران، آمدن اصفهان. سه جا علامت دارن. یکیش مسجد لنگانه که امام مجتبا رفتن اونجا نماز خوندن، یکی تکیه لسان الارض که رفتن با زمین صحبت کردن، لسان یعنی زبان، ارض یعنی زمین، با زمین حضرت صحبت کردن و با امام مجتبا تکلم کرد. یکی هم کوه سید محمد هست که بعد از فلکه دانشگاه نزدیک منظریه به قول خودمون، این سه جایی است که امام مجتبا رفتن. به امر امام مجتبا یه آتشکده بزرگ در اصفهان بود، اینو پرش کردن، دستور دادن امام مجتبا که روی این آتشکده مسجدی بسازن. بعدها اون مسجد وقتی ساخته شد عنوان مسجد جامع را به خودش گرفت که الان مسجد جامع اصفهان جز دیرینه ترین مسجدهایی است که در اصفهان داریم ما. اگه دقت کرده باشید پایه های ستونه ها به تراشیدن چی رسیدن؟ یه شهر زیر اینجا، یک آتشکده بزرگ زرتشتی ها اینجا داشتن، به امر امام مجتبی پرش کردن، یه مسجد روش ساختن، فرمودن اینجا جای پرستش خدا باشن نه جای پرستش آتش. شهر اصفهان دعا شده یه حضرت ابراهیم، ابراهیم دعا کرده به این شهر، قدرشو بدونید. از قدیم معروف بود اصفهان دارالمؤمنین، وقت تو دارالمؤمنین یه وقت خلاصه پای گناه اونم با یه وضع عجیب فراهم بشه، یه خود جای ترس. اگه میخوایم یه شهر خوب داشته باشیم باید دستاسی رو بالا کنیم و سعی بکنیم تمام در و دیوار این شهر بوی تقوای خدا و دوری از گناه ازش به مشام برسه، به امید اون روزی که انشاءالله مهر و علاقه و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت بتونه ما رو از همه خطرات انشاءالله در امان بداره و ما رو از این که دچار مصیبت و مشکل بشیم حفظ کنه. السلام علیکم.